کلبه عرفان نشست، داغ جان کاه تو پشتش را شکست. عشق از غم تو خون گریست، عقل مجنون گشت و چون مجنون گریست. درد را دیدم که بی تو درد داشت، چهره ای رنجور و رنگی زرد داشت. چشمه و صحرا گریست، در دل هر عاشقی غم لانه کرد، داغ تو هر خانه را غم خانه کرد. در دل هر عاشقی غم لانه کرد، داغ تو هر خانه را غم خانه کرد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امروز هم در کنار شما بودیم از ساعت 14 تا به این لحظه با بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ. من فاطمه حقیقت ناصری، به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار معین خانی‌زاده و هماهنگی پخش مجید ابراهیمی، برنامه هایی رو به شما تقدیم کردیم. امیدوارم که حاصل تلاش همکارانم در تولید و پخش رادیو فرهنگ مورد توجهتون واقع شده باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه ها در بخش های دیگر. حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، شب های فرهنگ، تقدیم به لحظه های شبانه شما. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ صحبت‌های دکتر منوچهر صدوقی سوها، فیلسوف، عرفان پژوه و مدرس دانشگاه را تقدیم شما می‌کنیم با موضوع امکان و عدم امکان وجود فلسفه دینی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
بنده میخواهم یک کانالی بزنم به موضوع بحثم، امکان و عدم امکان وجود فلسفه دینی. اولا عرض میکنم که این عنوان فلسفه دینی اصطلاح ما نیست، اصطلاح فلسفه اسلامی نیست. این در غرب عالم مطرح شده است، فلسفه دینی در قبال فلسفه حالا غیر دینی حالا هرچی، و مثل بسیاری از مطالب دیگر که اصلا رفتی به جوامع اسلامی ندارند و آمدن در این جوامع و ایجاد اشکالهای متعدد عجیب غریبی کرده اند، این هم از همین مقول است. غرب عالم مسائلی داره بر خودش، روی تاریخش، روی مبانیش، روی هزاران هزار شرط. ما حق نداریم مسائل اونجا رو بیاییم بکنیم مسئله خودمون. من اینو هیچ نحوی من نمیتونم قبول کنم، کمان که عکسش هم صادقه. آیا امکان دارد که یک مسئله خاص مثلا ایران رو ما ببریم در فرانسه و اونجا مطرح کنیم به عنوان مسئله مثلا فرهنگ فرانسه؟ معلومه که این اصلا یه چیز عجیب غریبیه. بنده همون اصطلاح خودمون رو کار میبرم، امکان یا عدم امکان وجود فلسفه اسلامی، نه فلسفه دینی، روی اون جهتی که عرض کردم. امروز گمان میکنم که حالا به قول خودشون قرائت اکثر متفکرینی که به این مسائل میپردازند از این فلسفه دینی یا فلسفه اسلامی قرائت مثبتی نیست. اصلا صریح عرض بکنیم، میگویند که امکان ندارد که فلسفه اسلامی باشه. خب به چه دلیل؟ به چه دلیل فلسفه نمیتواند که اسلامی باشه؟ من شاید حدود 15 سال ذهنم متوجه این مسئله است. چند دلیل اینها اقامه میکنند. بنده روی ادله اینها خودم فکر کردم، با اینکه خلاف نظرمه ولی به نفع اونها هم ایجاد دلیل کردم. یعنی نشستم برای خودم فکر کردم که چه ادله‌ای رو میشود اقامه کرد بر اینکه فلسفه اسلامی وجود نمیتواند داشته باشد، اما از اینکه آقایونی که این معنا رو قائلند این ادله رو به کار ببرند یا نبرند. اولین دلیل، حالا اولین که میگیم کشکولی دیگه، کشکولی بحث میکنیم. یکی از ادله این آقایون اینه که میگویند که شما اگر بخواهید که فلسفه اسلامی درست بکنید باید در خود اسلام فلسفه‌ای وجود داشته باشد. اسلام یک دینیست، یک فرهنگیست، اسمش رو هرچی میذارید بذارید، بالاخره یک شیئیست، یک چیزیست. شما ای که میگویید که فلسفه اسلامی وجود دارد باید که از در خود اسلام این فلسفه رو ببینید، بعد بیاید حالا درستش کنید، ادیتش کنید، هر کاری میخواید بکنید بکنید، در حالی که در خود اسلام فلسفه وجود ندارد. این یک مدعای ایناست. مدعای دومیشون اینه که حالا به صورت دلیل، دین مشتمل است بر ثوابت و فلسفه دینامیکه، اگر فلسفه دینی بشود درخت فلسفه میسوزه. میگویند دین مشتمل بر ثابتات آسمانی دیگه، ثابته، در حالی که فلسفه باید پویا باشه، باید خطا باشه، اصلاح باشه، بحث باشه، نقض، ابرام، تا ترقی پیش بیاد، تحول پیش بیاد. دین مشتمل است بر ثوابت اما فلسفه نه. اگر شما آمدید فلسفه رو به صورت دینی در آوردید، ثابتش کردید، و چنین ثابتی معلوم نیست که واقعیت داشته باشه یا اصلا درست باشه، چون خیلی هستن ثوابتن ما نادرستن. این هم یه دلیلشونه یا یه مدعاشونه. مدعای سومشون اینه که دین دارای قداسته، دین امر قدسیست، فلسفه امر بشریست. اگر آمدید فلسفه رو دینی کردید، فلسفه هم میشود قدسی، نقض و ابرام نمیشود کرد، هیچ اشکالی نمیشود کرد. همانطوری که به دینیات نمی شود که اشکال کرد، فلسفه هم اگر دینی شد اشکال نمی توانی بکنی. میشه بت می نشیند اونجا، کسی حق نداره که بگه بالای چش فلسفه ابروز، در حالی که فلسفه اینطوری نیست. این هم یه مدعاشونه. آخرین مدعاشون که به گمان بنده مهمترینشه این است که میگویند اساساً فلسفه امری است انسانی و اگر واقعیت رو بخواهید عقلی محض، فلسفه نظامی است که الزاماً باید فقط عقلی باشه، فقط عقل انسانی. دین امری است الهی، رفتی به عقل نداره. فلسفه رو فقط عقل انسانی باید ایجاد بکند، فقط. دین هم فرا عقلیه، رفتی به این حرفا نداره. این هستش که سالبه به انتفاع موضوع است. این چهار تا مطلب فکر میکنم که سرآمد مدعیات این آقایونه.
از برنامه این شب‌های فرهنگ، شب خوش و آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. شب‌های فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات مختلف ادبی، هنری، فرهنگی، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
ما حق داریم درباره هر یک از اینا حرف بزنیم، فکر کنیم. اولین مدعاشون این بود که در اسلام فلسفه‌ای وجود ندارد تا شما بفرمایید که فلسفه اسلامی. اسلام به ما هو اسلام مگر دو منبع بیشتر داره؟ نداره. قرآن، سنت، حدیث. اسلام که ما میگیم یعنی قرآن و سنت. ما میاییم هر یک از اینا رو از دید خاصی بهشون نگاه میکنیم، ببینیم آیا در قرآن و حدیث این قبیل مسائل هست یا نیست. چشم‌بندی هم نمیخوایم بکنیم. قرآن هست، متون هم هست. آقایون مخالف ما میان بشینن با هم ببینیم، هم به قرآن نگاه کنیم هم به حدیث. از معاصرین ما، قدمای معاصرین ما، یک حکیم محقق واقعا جلیل القدری رحمت الله علیه به نام مرحوم محمد عبدالهادی ابوریده، حکیم مصری، آثار انصافاً نمره اولی داره. ایشون در اون حواشی تاریخ فلسفه دیبور یه عبارتی داره، دو سخط بیشتر نیست: ان کثیراً من الآراء الفلسفیه التي ذهب الیه المتفکرون الاسلامیون لها اصل اسلامی بل قرآنی. استاد فلسفه است، در سنده سوئیس، آلمانی عالی میدونه، حکیم درجه اولیست، آثارش اونا که دیدن. میگوید ان کثیراً من الآراء الفلسفیه التي ذهبت الیه المفکرون الاسلامیون لها اصل اسلامی بل قرآنی. این در مقام رد اون پارادایم افسانه‌ای وهم‌انگیز مستشرقاست که در اسلام فلسفه نیست. فلسفه اسلامی همان فلسفه یونانی اونا به نحو محرف که دیگه داخلش نمیتوانیم بشه. از قدما هم کندی خب اولین فیلسوف ماست به لحاظ تاریخی. کندی در اون رساله سجود الجرم الاعلی اونجا میگوید ولا عمری ان قول صادق المصدق محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما ادعا ان الله لموجودون. این موجودون مقابل موجود مقابل معدوم نیست، از وجدانه، یعنی یافتنیست، یافته میشود از وجدان. آنچه که صادق مصدق مصطفی صلوات الله و سلامه علیه آورده است لموجودون، وجدان می شود، یافته می شود، بل مقاییس العقلیه لا یدفعها الا من حرم صورت العقل. یک گواهی از اول فلسفه اسلامی، یکی از اواخرشون. می گویند هنوز من داخل مطلب نشدم، نقل قول می کنم، هر دو میگویند قرآن کریم اشاره دارد به امهات مسائل فلسفی. داخل خود قرآن کریم نگاه بفرمایید، شما از همین کندی آغاز بفرمایید الی یوم هذا، ابن سینا، فارابی، شیخ الاشراق، صدر المتألهین، بیایید تا زمان خودمون، چقدر از این فلاسفه تفسیر فلسفی بر صور قرآن کریم نوشته باشن خوبه. مولا صدرا بسیاری از صور قرآن کریم رو تفسیر فلسفی میکنه، بالاتر از او خود ابن سینا. خدا ما توفیق داد آثار تفسیری شیخ من جمع کردم، شاف شد. ابن سینا مانندی موعظتین، سوره اعلی، آیه دخان، سوره توحید، اینها رو تفسیر فلسفی می کند. یعنی این آیات کشش تفسیر فلسفی دارند. نتیجهش این هستش که بله، قرآن مشعر به بسیاری از مسائل فلسفی است. اگر بخواهیم ریز بشویم، اگر فرصت باشه، کلاس باشه، من برای شما دو تا چهار تا می کنم که این داستان زیادت وجود بر ماهیت، ان الوجود عارض المهیه، این مؤسسش اصلا قرآن کریمه. الان نمیتونم داخل بشم، بعد عنوان عرض میکنم. مؤسس این داستان نهادین برین زیادت وجود بر ماهیت که مبنای توحیده، هم در اسلام هم در اون طرف عالم، این مؤسسش قرآن کریمه. وحدت شخصیه وجود، قرآن کریم صراحتا اشاره میکنه به وحدت شخصیه. ذالک و ان الله هو الحق و ان ما تدعون من دونه هو الباطل. تشکیک در وجود. شما باورتون میشود قرآن اشاره بکند به مسئله تشکیک؟ بله اشاره داره. و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هم داستان تشکیک.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
وحدت شخصیت از کردم، حقیقت ذلیه که یکی از مبانی برین فلسفه الهی است. علم تره الارب که کیف مد ذل. بروید به سراغ مسائل دیگر. این قبیل مسائل نمیگم، خدا نکرده من نمیگویم که قرآن کتاب فلسفی است. عرض میکنم اشاره دارد، این کشش رو داره که بشود بحث فلسفی روش کرد. بیایید سراغ حدیث. در کتاب احتجاج تبرسی یک حدیثی است به عنوان احتجاج رسول علیه السلام با مشرکین، نصارا، یهود، دهریه، کمی ماتریالیستان امروزن دهریه و ثنویه. من یه نمونه عرض دو دقیقه احتجاجی که حضرت فرمودن با دهریه عرض میکنم محصلشو. ببینید که اگر انصافاً شما این مطلب رو الان میشنیدید و من خدمتون عرض نمیکردم که این حدیثه، احتمال میدادید که حدیث میتونه باشه یا نه؟ حکم خودتون. حضرت به اینا فرمودن، به دهریه، همین ماتریالیست ها، گفتن شما حرفتون چیه؟ چی میگید؟ گفتن ما معرفتمون مبتنی بر محسوساته، ما چیزی رو فقط قبول میکنیم که ببینیم، احساس کنیم و در اولین مرتبت ببینیم. چیزی رو نبینیم، احساس نکنیم به این چشم، قائل به وجود او نمیتوانیم بشویم یا نمیشویم. همین ماتریالیزم دیگه. بعد فرمودن خب بر این مبناتون از معتقداتتون بگید. گفتن که ما چیزی رو قبول میکنیم که ببینیم و میگوییم عالم ازلی و ابدی است، برای که ازل و ابد عالم رو ندیده ایم قبول نمیکنیم. ما میگیم چیزی وجود دارد که دیدنی باشه، چون ازل و ابد عالم رو ما ندیده ایم قبول نداریم. فرمودند اگر بخواهید این طوری باشه، چیزی رو که ندیده اید قبول نکنید، آیا ازلیت را دیده اید؟ عدم ازلیت و ازلیت دیده اید و ابدیت رو در ازل و ابد بوده اید که ببینید هست یا نیست؟ خودتون میگید ما چیز رو قبول میکنیم که ببینیم، اگر نبینیم قبول نمیکنیم. آیا دیده اید ازلیت عالم را و ابدیتش رو؟ اصلا دیدنی هن؟ به فرض اگر دیدنی باشن شما باید ازلی ابدی باشید، در حالی که خودتون میدونید نه ازلی هستید نه ابدی هستید. گفتم میریم فکر میکنیم برمیگردیم. بیایید سراغ امیرالمومنین علیه السلام، این نشر بلاغه شریف، این احادیث. بروید سراغ ائمه دیگر، خدا توفیقات یکی از دوستان عزیز ما رو بیشتر کند که انصافاً از مفاخر اصفهان عزیز شما، بلکه ایران، ایران مینوی نشان و بلکه از مفاخر اسلام امروز. آقای جواد خرمیان در قم سه جلد کتاب نوشتن، خوشبختانه کتاب سالم شد، قواعد عقلی در قلمرو روایات. نگاه کنید ببینید در کلام معصوم علیه السلام چه خبره. فراوان متن حدیث قاعده عقلیه، نه اینکه قاعده عقلی رو از حدیث بیرون بیاوریم، اصلا متن حدیث قاعده است. اینم از این هست. فیاض لاهیجی هم میگوید در گوهر مراد که کلام معصوم علیه السلام نازل منزله بدیهیه. فلسفه رو شما در تحلیل باید منتهی کنید به بدیهیات. میگوید اعتبار کلام معصوم علیه السلام نازل منزله اعتبار بدیهیاته. اگر ما اینو مبنا قرار بدهیم حرفا اینو صادق در نمیاد. اینم جواب این. عرض کردم مهمترین مدعای اینا اینه که فلسفه الزاماً عقلی است. ما میام سوال میکنیم آقا، اولا شما یک نظام فلسفی از قدیم الایام الی امروز به ما نشان بدهید که صرفاً عقلی باشه، بینی و بین الله، یعنی صرفاً مبتنی بر عقل بوده باشد. من که چنین نظامی سراغ ندارم. اگر شما دارید به ما ارائه بفرمایید. چنین چیزی نیست. خطابیات هست، الی ما شاء الله چیزای دیگر هم هست در این فلسفه ها. دوم، چه کسی گفته است که الزاماً مبنای فلسفه فقط باید عقل باشه؟ به چه دلیل؟ مگر قوای ادراکی انسان منحصر به عقله؟ شما وقتی مواجه می شوید با یک زیبا، چه انسان چه اثر هنری، این شهر که به حمدالله پر آثار هنری به این زیبایی است، ما مقابل یه بنای زیبایی بایی میستیم، دو چیز رو باید ادراک کنیم، هم زیبایی و هم زیبا. اگر خود زیبایی رو ادراک نکنیم زیبا رو ادراک نخواهیم کرد. زیبا مصداق زیباییه. اگر خود زیبایی رو درک نکنید یقینا زیبا رو نخواهید شناخت. شما زیبایی رو واقعا با شکل اول دوم دریافت میکنید؟ وقتی مقابل یه بنای شامخ اون چنانه وای میستید و غرق جمال این میشوید، مستش میشوید، شکل اول دوم درست میکنید؟ انصافا درست نمیکنید، وجدان میکنید، وجدان میکنید، اصلا بلکه خلق میکنید. اون زیبا موجب میشود شما زیبایی اونو خلق بکنید. شما وقتی میفرمایید دو در دو یعنی چهار، اینو چجوری صوت میکنید؟ می نشینید دو رو تحلیل میکنید، ضرب در رو تحلیل میکنید، دو دوم رو تحلیل میکنید، چهار رو تحلیل میکنید، قرزات و فرزات، بعد میگید دو در دو چهار. هم چیزی نیست. به مجرد این که میگویید دو در دو، چهار رو خلق میکنید. این کار عقله. انصافا سوال میکنیم مثلا بشیم تحلیل کنیم با این کار عقلانیه؟ نیست. قوه ادراکی انسان منحصر به عقل نیست.
از برنامه شبهای فرهنگ مهمان خانه های شما هستیم. در این برنامه صحبت های دکتر منوچهر صدوقی سوها رو می شنویم درباره امکان و عدم امکان وجود فلسفه دین. از شما دعوت می کنیم ادامه صحبت های ایشون رو درباره این موضوع بشنویم.
اینهایی که میگویند که فلسفه عقلی است و دین عقلی نیست و نتیجتاً اگر فلسفه رو دینی کردی درخت فلسفه رو خشکوندی، آتش زدی، چه کردی؟ من درس میکنم آقا، بنده یه دلیل نقضی دارم در این بحث شما، یه دلیل حلی. دلیل نقضی بنده اینه، شما میفرمایید که فلسفه عقلی است، من برای شما دو دو تا چهار میکنم که فلسفه هم در تحلیل لا عقلی است. اعتبار مسائل فلسفی در تحلیلات اینه که منتهی بشود به بدیهیات، اولیات، اپریوری ها. اگر یک مسئله در تحلیل منتهی به علوم پیشین نشد، اعتبار فلسفی نداره. خود این اولیات، اینا رو با عقل اثبات میکنید؟ اصلا قابل اثبات نیستن، لاعقلیان. شما اگر بخواهید استحاط بکنید امتناع اجتماع نقیزن رو، این دیگه بداهتش میفته، مبدا نمیشه برای شما، مسئله میشه. بدیهیات که قابل اثبات نیستن. اعتبار قضایای فلسفیه بر این است که مفتنیه بر بدیهیات باشه. خود بدیهیات لاعقلیات هم این نقص حل. عقل به گفته بسیاری از عرفا شامخین، حالا با اونا کار نداریم، و خود حکما در راستش خود ابن سینا، عقل کمن و کیفن ناقصه. تفصیلات اینا در جای خودش. اولا در عالم موجوداتی هستند که عقل هیچ راهی به شناخت اونها ندارد. عقل شناختش از سختالا چیست؟ شناخت عقل از خود شماها چیست؟ چو خود را دید یک شخص معین، تفکر کرد که آیا چیستم من؟ عقل شما توانسته است در طول تاریخ این منتون رو بهتون بشناسانه؟ فکر نمی کنم کسی چنین ادعایی داشته باشه. عقل درباره نقطه چه میگوید؟ عقل درباره بعد مجرد چه میگوید؟ بله اون مجرد. بسیاری موجودات هستند که عقل اصلا راهی به حریم شناخت اونها نداره. این نقص کمیش. نقص کیفی هم داره. بسیاری از مسائل را هم که عقل درک میکند کامل درک نمیکنه. خود ابن سینا آخرین حرف بنده میگوید ان در ظاهرا در تعالیق تعلیقات ان الوقوف، معروف کلام دیگه، ان الوقوف علی حقایق الاشیاء ليس فی قدرت البشر، وقوف به حقایق اشیاء در قدرت عقل بشر نیست و ما از اشیاء جز اعراض برخی خصوصیات درک نمی کنیم. نتیجتا اگر بنا باشد که تنها مبدا ادراک عقل باشه در فلسفه، عقل کمن و کیفن ناقصه. نتیجتا شناخت عقلانی هم کمن و کیفن ناقص خواهد بود. و اما من سوال میکنم از همون وجدانی که گفتم، آیا ما به یک شیء خاص فقط از یک منظر نگاه کنیم بهتر میشناسیم یا از منظرهای مختلف؟ فرض بفرمایید یک گلستان وسطش یه بناست، اگر تمام اطراف این بنا گل و گلزاره، اگر یه پنجره فقط داشته باشید به طرف فرزند جنوب، این باغ رو بهتر درک خواهید کرد یا از تمام این جوانب پنجره داشته باشید؟ هیچ کسی نمیتونه از یه پنجره نگاه کنم بهتر میشناسم. انسان عقل دارد، کسی منکرش نیست. ما که منکر عقل نیستیم، ما منکر اطلاق عقلیم، نه منکر مطلق عقل. منکر مطلق عقل نیستیم، منکر اطلاقشیم. عقل باید که به وظایف خودش بپردازد. عقل نمی‌شنود، عقل نمی‌بیند، عقل لمس نمی‌کنه. کسی بیاد بگه آقا لمسیات هم باید عقل به عهده بگیره، خب نمیشه دیگه، نمیشه. انسان عقل داره، وجدان دارد، اون علم حضوری داره، فؤاد دارد. ما کذب الفؤاد ما رأی، به انسان ارائه میشه. فحکم بین الناس و ما قد اراک الله، به انسان تفهیم میشود. و فهمناه سلیمان، به چه دلیلی آدمیزاد باید بیاد این همه قوای ادراکیه رو تعطیل کنه فقط بگه عقل عقل عقل، در حالی که بینی و بین الله این عقل چندان به آنجا که باید برسد نمیرسد. نتیجه این کلام ناقص بنده این میشود که اگر فلسفه ای در محدوده اسلام، گفتم صحبت ما در اسلامیات، اگر فلسفه ای واقعا اسلامی بشود، واقعا نه تنها نخواهد سوخت و خشک نخواهد شد، بلکه بسیار بسیار باربرتر خواهد شد. نهایت خاصه انسان ها کشف حقایق. عقل طریقیت داره، اون کردم موضوعیت دادم بهش. عقل واقعا موضوعیت نداره، طریقیت داره. عقل خودش که مطلوب به ذات که نیست که، عقل راه طریق میکنه. در عرض عقل ما قوای دیگر داریم. موسیقی
به پایان شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.